وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در جلسه قبل گفتیم برای خداشناسی باید رفت سراغ قرآن. قرآن منبع اصلی خداشناسیه، مستندترین منبع کلام خداست. خب برای شناخت خدا باید رفت سراغ خود خدا. خدا خودش رو معرفی کرده، در یک متن موثق و مستندم معرفی کرده. چرا لقمه رو از پشت سر بچرخونیم و خودمون رو اینقدر به درد سر بندازیم؟ برای اینکه یه خلاصه ای از جلسه گذشته گفته باشم، بخشی از خطبه اشباح نهج البلاغه رو با هم دیگه بخونیم. خطبه اشباح رو حتما یه دور بخونیدش. فکر کنم خطبه 91 میشه، درسته؟ خطبه 91 نهج البلاغه است. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. قصه خطبه اینه که کسی اومده خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، به حضرت عرض میکنه یا امیرالمؤمنین سف لنا ربنا مثل ما نراه عیانا لنزداد له حبا و بهی معرفتا. خدا رو، خدای ما رو، ربمون رو یه جوری توصیف کن انگار که داریم میبینیمش به صورت عیان. برای چی؟ برای اینکه محبت ما و معرفتمون نسبت به خدا زیاد بشه. فقط به علیه السلام، حضرت از این درخواست عصبانی میشن و نادا از صلاته جامعتن، صدا میزنن بیایید، بیایید مسجد برای نماز، همه جمع بشید. همه جمع شدن، مسجد پر شد، حضرت رفتن منبر. روایت میگه و هو مغضبٌ متغیر اللون، اینقدر خشمگین بودن که اصلا رنگ چهرهشون عوض شده بود. حالا شعار این نهج البلاغه درباره این که چرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام عصبانی شدن نظراتی دارن. بعضیا میگن چون تعبیر به رؤیت کرده بود و خدا دیدنی نیست عصبانی شدن و یه جورایی انگار قائل به جسمانیت خدا شده بود، عقیده مجسمه. بعضی هم میگن نه، شاید عصبانیت از این جهت بود که این هم از اسلام گذشته، قرآن اومده به صورت کامل نازل شده، اینقدر خدا توصیف شده، باز این میگه که خدا رو به ما معرفی کن یه جوری که انگار داریم میبینیمش. ظاهرا توجیه دوم یه مقدار به واقع نزدیکتر باشه، چون تو روایاتی داریم که اصلا خود اهل بیت علیهم السلام از تعبیر رؤیت استفاده میکنن، که مثلا پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله به ابوذر فرمودن که خدا رو یه جور بندگی کن که انگار داری میبینیش. اعبد الله کأنک تراه. یا مثلا اون قصه عالم یهودی که پیش امیرالمؤمنین علی علیه السلام میان، توی کافی شریف روایتش هستش که آیا تو خدایی رو که میپرستی میبینی؟ حضرت گفته من اصلا خدایی رو که نبینم نمیپرستم، اما به مشاهدت القلوب. حالا کاری نداریم، حضرت رفتن منبر، حمد خدا رو گفتن درود و صلوات بر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرستادن، در بخشی از این خطبه در پاسخ به این فرد میگن فنظر ایها السائل فما دلک القرآن و علیه من صفتی فاعتم به، ای کسی که سوال پرسیدی از من برو به قرآن نگاه بکن، با دقت نگاه بکن و برو ببین قرآن تو رو به چه صفاتی از صفات الهی راهنمایی کرده. دنبال روی قرآن باش برای شناخت خدا. وستزع به نور هدایته، از نور هدایت قرآن نور و روشنایی بگیر. و ما کلفک الشیطان علمه مما لیس فی الکتاب علیک فرض ولا فی سنت النبی صلی الله علیه و آله و ائمه الهدى اثر فکل علمه الی الله سبحانه. اما اون چیزایی که شیطان میاد بر تو واجب میکنه از معرفت خدا، اینو بفهم اونو بفهم اینو، که اثری در قرآن و در روایات پیامبر صلوات الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام ازش نیست، این اونو واجب نکردن بر تو بری سراغ این چیزا، علمشو واگذار کن به خدا. فان ذلک منتهى حق الله علیک، نهایت اون حقی که خدا بر تو در معرفت خودش داره همینه، بری سراغ قرآن و روایات. ظنم ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم عن اقتحام السدد المضروبه دون الغیوب الاقرار به جمله ما جهل و تفسیره من الغیب المحجوب. این راسخین در علم که قرآن هم اونها رو مدح میکنه، اینا کیان؟ اینا کسایی هن که اقرار به جهلشون درباره تفسیر و تأویل چیزایی که جز غیب جز پنهان هاست، اونا رو بی نیاز کرده از افتادن توی این روزنه ها و راه های ورودی که اصلا بسته است نمیتونه بهش برسه. فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا به علما، خدا هم اینا رو مدح کرده به خاطر اینکه اعتراف کردن ما عاجزیم، نمیتونیم بریم اون چیزی رو که علمی بهش نداریم، علم اون برش احاطه پیدا نمیکنه دست پیدا کنیم. و سما ترکهم التعمق فی ما لم یکلفهم البحث عن کنه رسوخا، خدا اسم اینا رو گذاشت چی؟ راسخین در علم. چرا راسخ محکم استوار به این گفت؟ به خاطر اینکه تعمق در چیزی که تکلیف نشده بودند و رها کردند. بعد فهمیدن فقتصر علی ذلک، به همین بسنده کن تو. ولا تقدر عظمت الله سبحانه علی قدر عقلک، عظمت خدا رو با عقل خودت اندازه گیری نکن. فتکون من الهالکی. آقا تو نکته اول ما گفتیم که بریم در خداشناسی سراغ قرآن، ولی لازمش اینه که قرآن رو جدی بگیریم. بازم دیدید در خطبه های آقا چقدر مبتنی بر قرآن میچینن راه بردهای امت اسلام رو. در همین خطبه های نماز جمعه نصر اصلا خطبه اول کاملا مبتنی بر یک منطق قرآنی. بارها بهتون گفتم اگر در سیره حکومتی امامین انقلاب حضرت امام و حضرت آقا شما تحقیق بکنید به یک نکته اساسی میرسید که راهبردها کاملا مبتنی بر قرآن طراحی میشه و با اعتقاد هم طراحی میشه و روی اینها هم حساب باز میشه، شعار نیست. اما ما توی اعتقاد و ایمان به قرآن واقعا میلنگیم، تعارف نباید بکنیم، تعارف نباید، میلنگیم. بذارید داخل پرانتز نکته‌ای بگم، الان یادم افتاد. دوستان یه نقدی به کلاس مبانی تربیت دار رشد اسلامی میکنن، میگن که آقا از صحبت‌ها استفاده میکنیم ما، ولی لحن و شیوه اداره کلاس توسط شما بیش از اونی که کلاسی باشه انگار منبریه. یه حالتی که انگار منبر رفتید. کلاس به هر مختصات خودشو داره. حالا دوستانی که با بنده کلاس داشتن از قدیم میدونن بنده کلاسداری رو بلدن و این حرف شما رو هم متوجه میشن. ولی دوستان، من کلاس مبانی تربیت و رشد اسلامی رو کلاس سیرورت میدونم، کلاس شدن. من 3 جلسه در هفته فرصت دارم با شما صحبت کنم. نمیخوام گزاره به ذهن شما منتقل کنم. در انتخاب مطالب، در انتخاب روایات، در نوع کلاسداری به یه چیز حواسم رو جمع میکنم. موفق میشم یا نه نمیدونم، این قضاوتش با شماست، که شما از اینجا میرید انگیزه پیدا بکنید برای تغییر کردن در برنامه ریزی، در تصمیماتتون. من میتونم بیام بگم خب قرآن منبع شناخت خداست، 1, 2, 3, 4، خیلی هم زود رد شد. ولی نه، این کار نمیخوام بکنم. من درباره قرآن که حرف میزنم و بعضی از حرفام از نگاه بعضی از شماها شاید خطابی بشه نه کلاسی، چون دارم دست و پا میزنم که حس برای شما ایجاد بشه. حس به معنی انگیزه ها. و احساس میکنم اگه این کار رو انجام ندم مطلب ذبح میشه، یه هیچ گزاره ای میاد تو ذهن شما. من واقعا دوست دارم بشنوم بعد از توصیه‌هایی که هفته گذشته کردم تا الان بعضی ها ارتباطشون با قرآن عوض شده، یعنی 2 صفحه قرآن بیشتر میخونن، 2 دقیقه بیشتر روی قرآن تدبر میکنن، برنامه جدید برای ارتباط با قرآن ریختن. اگر شما گزاره های منو بشنوید که آقا یکی از منابع اصلی خداشناسی قرآن است و تمام، و تغییری تو ارتباط شما با قرآن ایجاد نشه، من موفق نشدم، ولو اینکه تونسته باشم کلاس رو خیلی استاندارد امروزی اداره کرده باشم. من خواهش میکنم به این فلسفه کلاس مبانی تربیت و رشد دقت بکنید. بناس یه تغییری اتفاق بیفته تو این کلاس، نه صرفا گزاره ها منتقل بشه. این پرانتز رو ببندم. حتما یکی از این چند تا کتابی که بهتون معرفی میکنم و برای قرآن بخونید. نگید ما میدونیم قرآن عظمت داره، نگید ما میدونیم قرآن مهمه، نگید میدونیم یکی از منابع اصلی هستن، اصلی ترین منبع. خواهش میکنم برید بخونید. آقا ما این همه مطالعه داریم، به زور میکشونیم تا آخر هفته، تو میخوای یه کتاب جدید معرفی کنی؟ عیب نداره دیگه. حالا نمیگم همین فردا بخونید، که بذارید توی برنامه مطالعاتیتون تا 1 ماه 2 ماه 3 ماه دیگه روزی 2 صفحه 3 صفحه شو بخون. یکی از کتابایی که اصرار دارم بخونید این کتابه، کتاب قرآن 7 جلد از مجموعه رهنما، از اون مجموعه 40 جلدی که از بیانات آغاست. من اگر بودم این کتاب رو کتاب درسی میکردم. یعنی این رو میگفتم حتما تو حوزه ها تدریس بشه. شما اینو بخونید، با دقت بخونید، متوجه میشید که میگم قرآن در جایگاه تعیین راهبردها و حتی راهکارها در اداره، نه فقط حکومت به معنای کشوریش، نه، اداره دنیا اصل و اساسه یعنی چی. من بازم خواهش میکنم اینو بخونید، این بسیار کتاب مهمیه. من الان کتابای دیگه هم میخوام معرفی کنم، ولی هیچ کدوم از کتابایی که میخوام معرفی کنم کار اینو انجام نمیده. کتاب دوم، آداب و صلات حضرت امام، مقاله 3، باب 4، مصباح اول. حالا عنوانش رو بگم شما برید کتاب رو باز کنید، یا توی این نرم افزار کتابای حضرت امام ببینید میتونید پیدا کنید. اسمش هست در آداب مطلقه قرائت قرآن شریف است. ایشون توی آداب و صلات میرسن به بحث قرائت. قبل از اینکه درباره قرائت سوره حمد و توحید و سوره قدر رو اینا صحبت بکنن، قبل از اون میان درباره آداب مطلقه قرائت قرآن صحبت میکنن، بسیار قابل استفاده است، اونم با دقت بخونید، چند صفحه است ولی خیلی قابل استفاده است. کتاب بعدی آشنایی با قرآن شهید مطهری، جلد اول فصل اول، جلد اول فصل اول. کتاب بعدی قرآن شناسی آیت الله مصباح که اگه اشتباه نکنم جلد ششم معارف قرآن ایشون میشه. قرآن شناسی آیت الله مصباح یزدی، جلد ششم معارف قرآن. کتاب بعدی هم تفسیر تسنیم جلد اولش، اون مقدمه ناشر نه، مقدمه آیت الله جوادی. تفسیر تسنیم جلد اول، مقدمه آیت الله جوادی رو بخونید. اگه همه اینا رو بخونید من معتقدم حرف تکراری نخوندید. من میتونستم کتابای دیگر معرفی کنم ولی هر کدوم از اینها کار خودشونو میکنن. فکر نمی کنم نهایتش بیشتر از 10-15% شما حرف تکراری خونده باشید اگه همه اینا رو بخونید. خب با این امید که انشاءالله حداقل یکی از این کتاب ها رو شما مطالعه خواهید کرد، من میرم سراغ بحث بعدیم. تا الان خلاصه بحث قبلی بود، البته خلاصه به معنای اینکه یه مطالب جدیدی رو اضافه کردم برای اینکه این فاصله‌ای که افتاده پر بشه. اما منبع دومی که باید برای خداشناسی به سراغش رفت اهل بیت علیهم السلام، این هم یه قصه پرغصه‌ایه برای خودش. ما هم از منبع عظیم معارف اهل بیت علیهم السلام تو مسیر عقاید و به صورت خاص در توحید خودمون رو محروم کردیم. ما طلبه‌ها اون چیزی که درباره توحید و خداشناسی توی روایات وجود داره هیچ جای دیگه پیدا نمیشه، هیچ جا پیدا نمیشه. قرآن و روایات رو بذارید کنار هم دیگه، این منبع عظیمی از توحید میشه که اگر کسی به شما گفت با این منبع عظیم شما محتاج هیچ منبع دیگه نمیشید، زیاد بهش گیر ندید. میدونم بعضیاتون گیر میدید بهش ها، میدونم یه هوی انگایی هم بعضی ها میزنن اینا اخباری هن و فلان و به همان ها، ولی اگر کسی رفت در خونه قرآن و اهل بیت علیهم السلام، وعده پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اینه که منحرف نمیشه. اون چیزایی که توی روایات ما درباره توحید و خداشناسی هست جایی شما نمیتونید پیدا بکنید. اهل بیت علیهم السلام توحید قرآن رو شرح دادن، این شرح از عهده هیچ کسی جز اهل بیت علیهم السلام بر نمیاد. این شرح ها، اگه ما معتقدیم مبنای تولید علم خداشناسیه، اگه معتقدیم خداشناسی باید عمیق و دقیق باشه تا در تولید علم به بیراه نریم، باید به منابع مطمئن خداشناسی دست پیدا بکنیم، باید سراغ منابع مطمئن خداشناسی بریم. اگر کسی برای تولید علم سراغ خداشناسی نرفت، خب این نمیتونه تولید علم کنه چون مبنا رو نداره. اگر رفت ولی سراغ قرآن و روایات نرفت، بازم خداشناسیش قابل اعتماد نیست. ببینید این روایت رو دقت بکنین. وای که چقدر دوست دارم یه موقعی این حدیثی که الان میخونم و با یه خیال راحت و آسوده بدون عجله جلسه های متعددی با هم دیگه بخونیم. این روایت قسمت اولش کولاکه، شیخ کلینی در کافی شریف با 3 سند میاره، سند محکم، 3 سند میاره تو یه روایت، 3 سند. در جلد متاسفانه آدرسشون ننوشتم در... تو اینجا برای خودم نیاوردم. جلد توی اون مستندات جلد 8 صفحه 2 روایت چی میگه؟ جابر از امام صادق علیه السلام این روایت رو نقل میکنه که حضرت این نامه رو خطاب به اصحاب نوشت. این تیکه رو دقت کنید، و امرهم به مدارستها، دستور داد بهشون که اینو با همدیگه مدارسه کنید، درس بدید به همدیگه، و نظر فیها، با دقت بهش توجه کنید، و تعاهدها، متعهد باشید به مزامینش، و العمل بها، و عمل کنید بهش. بعد حالا اصحاب چی کار میکردن؟ فکانو یزعونه فی مساجد بیوتهم فاذا فرغوا من الصلاة نظروا فیها. عجیبه، اصحاب این روایات رو میذاشتن تو اون جایی که تو خونشون نماز میخونن. خیلی ها جایی که نماز میخونن ثابته، میشه مسجد بیت. وقتی نمازشون رو میخوندن بعد از نماز این نامه رو میخوندن. خب نامه چیه؟ آقا ما نمیگیم بعد هر نماز روایت بخونیم ها، ولی خداییش بی وفاست، کلمه خوبیه دیگه، بی وفا. بی وفاست طلبه ای که سر سفره امام زمان علیه السلام بشینه ولی با روایات مانوس نباشه، خیلی بی وفاست. ما ارتباطمون با روایت باید مثل ارتباطمون با غذا باشه، با آب. یه دو روز آب و غذا نمیخوریم چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ احساس گرسنگی میکنیم، احساس تشنگی میکنیم، یه ضعف میگیدتمون. از قرآن و روایات فاصله گرفتی، از منبع غنی احادیث اهل بیت علیهم السلام فاصله گرفتی، اگه احساس ضعف نکردی خیلی بیوفایی. متوهم هم هستی. چند نفرمون این حس رو داریم؟ من مبالغه نکردم، ما مثل نون شب محتاج معارف اهل بیت علیهم السلام هستیم. توهم برامون داشته که فکر میکنیم بدون این روایات میتونیم کاری بکنیم. نه برای خودمون میتونیم کاری کنیم، نه برای جامعه. نمیگم بعد هر نماز بشینید روایت بخونید، ولی برنامه داشته باشید برای حدیث خوندن. خواهش میکنم برنامه هم داشته باشید. برنامه یعنی چی؟ یعنی این که بگید مثلا قبل از خواب من یه دو تا حدیث میخونم. آقا منتخب میزان الحکمه رو اصلا نه، این همه کانالا و سایت های معتبر، خود همین دارالحدیث، خب انواع و اقسام 40 حدیث ها و اینا رو داره، کتابم نمیخوای بخونی، بگو آقا من قبل از خوابم دو تا حدیث میخونم میخوابم. اگه در طول روز کارت با حدیث نیست، البته عیبه که ما در طول روز کارمون با حدیث نیستا، ما هر کاری میکنیم باید مراجعه کنیم به قرآن و حدیث، هر کاری میکنیم. خب نامه چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ایتها الاصابة المرحومة المفلحة، ان الله اتم لكم ما اتاكم من الخير، ای گروه مورد رحمت واقع شده رستگار، خدا خیری رو که بهتون داده به نقطه تمام رسونده، یعنی خوبیا و الطاف خودشو در حق شما تموم کرده. و علمو انه لیس من علم الله ولا من امره ان یأخذ احد من خلق الله فی دینه بهون ولا رأی ولا مقاییس. بدون اینکه نه تو علم خدا همچین چیزی هست، نه امر خداست که یه کسی رو مؤاخذه بکنه، کسی از خلایقش رو در امر دین اومده باشه، این با هوای نفس خودش، با رأی خودش، با قیاسهای خودش کسی رو به عنوان یک فرد مورد مؤاخذه که گفتم اشتباه گفتم، بگه این آدم آدم خوبیه، آقا اینجوری نیست دستور داده باشه که برید سراغ دین خدا ولی با قانون و قاعده چی؟ رأی شخصی، هوای نفس، قیاس. نه، خدا همچین دستوری نداده، اصلا نیست، تو علم خدا نیست که بخواد یه همچین دستوری بده. قد انزل الله القرآن و جعل فیه تبیان کل شی، خدا قرآن نازل کرده و تبیان، بیان همه چیزم درش آورده، و جعل القرآن و لتعلم القرآن اهلا، برای قرآن و یاد دادن قرآن هم یه یاد گرفتن قرآن یه اهلی قرار داده، یه کسایی رو قرار داده که لا یسو اهل علم القرآن الذین آتاهم الله علمه ان یأخذوا فیه به هم ولا رأیین ولا مقاییس. اونایی هم که اهل علم قرآنن، خدا این رو داده بهشون، اونا هم سراغ قرآن با هوای نفس و رأی شخصی و قیاس و استحسان ها نمیرن. اغناهم الله عن ذلك بما آتاهم من علمه و خصهم به و ودعه عندهم کرامتا من الله اکرمهم بها. خدا اونا رو بی‌نیاز کرده از این که برن با هوای نفس و با قیاس و با رأی شخصی و نظر شخصی سراغ قرآن برن. چرا؟ چون خدا علمشو به اینا داده و مخصوص هم کرده این علمو به اونا و کرامت هم داده به اونا به واسطه این علم. اونا کیان؟ و هم اهل ذکر الذین امر الله هذه الامه بسؤالهم. اینا همون اهل ذکرن که خدا دستور داده که برید ازشون بپرسید. فاسالوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. و هم الذین من سالهم و قد سبق فی علم الله ان یصدقهم و یتبع اثرهم ارشدوه و اعطوه من علم القرآن ما یهتدی به الی الله باذنه و الی جمیع سبل الحق. این دقت کنین، اینا اون کسایی هن که اگر کسی از اونها سوال پرسید، این چیز داخل دو خطی رو رها کنین، اگر پرسید ازشون اونا او رو هدایت میکنن، ارشاد میکنن و از علم قرآن اون چیزی که اینا رو به خدا هدایت میکنه بهش عطا میکنن به اذن الله و به همه راه های حق هدایت میکنن. البته کیو؟ کسی که قد سبق فی علم الله ان یصدقهم و یتبع اثرهم. یه دنیا حرفه. کسی که تو علم خدا نوشته شده باشه که این اون کسیه که تقدیرش تصدیق اهل بیت و دنبال روی اهل بیت علیهم السلام. این قصه داره، واردش نشیم، من فقط خواستم ترجمه درست در بیاد. بعد فرمودن و هم الذین لا یرغب عنهم و عن مسئلت من علمهم الذی اکرمه الله به و جعله عندهم الا من سبق علیهم فی علم الله الشقاء و فی اصل الخلق تحت الاذله. خیلی هشدارش جدیه. اونا کسایی هن که یه عده‌ای رغبت ندارن برن از اینا سوال بپرسن. کیان که وقتی میخوان به سمت خدا برن، خدا رو بشناسن، هدایت پیدا کنن به سمت خدا، رغبت ندارن از اهل بیت علیهم السلام بپرسن؟ آقا خوب گوشا رو باز کنید ها. کسایی که تو علم خدا شقی دانسته شدن، تقدیرشون شقاوت و بدبختیه تو اصل خلقتشون. حالا تحت الاذله رو شارحین کافی دربارش صحبت کردن که عالم ارواح عالم زر بوده، اصلا واردش نمیشه. این تیکه‌هاشو ول کنید، تو خیلی حرف داره، میدونم ذهنتونم مشغول میکنه، ولی خب دیگه کلاس مبانی تربیت و رشد، یه سری چیزا هم ذهنتونو مشغول کنه میرید سراغش. اونایی که سراغ اهل بیت علیهم السلام برای سوال کردن در مسیر خدا نمیرن، اینا کسایی ان که در علم خدا شقیان، بدبختن. اینا هم که نمیدن. من چرا این روایت رو خوندم؟ به خاطر اینکه بدونید بی اعتنائی به سؤال از اهل بیت علیهم السلام اندازه زشتیش و خطرش از نگاه روایات چیست؟ ببینید یه عده‌ای هستن بدبخت و بیچاره و شقی هن، اینا کسایی هن که نمیرن سراغ اهل بیت علیهم السلام و ازشون سوال بپرسن. تو کجا؟ تو مسیری که از انسان تا خدا شروع میشه. یه بخشیش چیه؟ توحید خداشناسیه دیگه. فاولائک الذین یرغبون عن سؤال اهل ذکر، اینا که بدبخت و بیچاره و شقی ان در علم خدا، اینا ان که بی میلن نسبت به سوال کردن از اهل ذکر. والذین آتاهم الله علم القرآن و وضعه عندهم و امر به سؤالهم، بی میلن به این که برن سراغ کسایی که خدا علم قرآن رو به اونا داده، علم قرآن رو در نزد اونا قرار داده و امر کرده که برید از اونا بپرسید. و اولئک الذین یأخذون بأهوائهم و آرائهم و مقاییسهم حتی دخلهم الشیطان. اینا اون کسایی هن که وقتی میخوان برن سراغ قرآن با چی میرن؟ با هوای نفسشون، نظر شخصیشون، با قیاسهای خودشون. بعدم شیطان در اینها داخل میشه، یعنی شیطان برشون مسلط میشه. ما هر چقدر پیش بریم بیشتر به این نتیجه میرسیم که راه مشخصه، مسیر قرآن و اهل بیت علیهم السلام، پناه بردن به ثقلین، مسیریه که درش هیچ شک و شبهه‌ای نیست. اگر کسی درش شک و شبهه بکنه الفبای دین رو نمیشناسه. بریم سراغ یقینیات. الان کسی هست که شک داشته باشه من برای خداشناسی، برای توحیدم، برای تقویت ایمانم به خدا، برای شناخت ابعاد مختلف توحید باید سراغ قرآن برم؟ شک داره؟ واقعا میپرسم. شک داره باید برم سراغ اهل بیت علیهم السلام؟ خب بابا شک نداره، اینو برو براش برنامه داشته باش، اینو کوتاه نیا. والذین اهتدوا زادهم هدى. بعد در یه قسمت دیگه میفرماد ایتو هل اصابت الحافظ الله لهم امرهم، ای گروهی که خدا حافظ امر شماست، علیکم به آثار رسول الله و سنته، بر شما باد بر آثار اون چیزایی که از رسول خدا باقی مونده به سنت رسول خدا پایبند باشین، و آثار الائمه الهدى من اهل بیت رسول الله، برید سراغ آثار و چیزایی که از اهل بیت رسول خدا از ائمه باقی مونده، من بعدهی و سنت ام، چیزایی که بعد اهل بیتی که بعد رسول خدا بودن، برید سراغ سنت اونا. من اخذ به ذالک فقط اهتدا، هر کسی بره سراغ اینا هدایت پیدا میکنه، و من ترک ذالک و رغب عن ضل، هر کیم بیمیل بشه به اینها حتما گمراه میشه. لانهم هم الذین امر الله بطاعتهم و ولایتهم، به خاطر اینکه اینا اون کسایی هستند که خدا دستور داده به ولایت و طاعتشون. و قد قال ابونا رسول الله المداومت و علی العمل فی اتباع الاثار و سنن و انقل ارضا لله و انفع عنده فی العاقبه من الاجتهاد فی البدع و اتباع الاهوا. پدر ما رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود که اینکه کسی در عمل بره سراغ تبعیت از آثار رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام، دنبال سنت اینا بره، حتی اگه اون عمل کم باشه به خوشنودی خدا نزدیکتره، خدا رو راضی تر میکنه و برای عاقبت به خیریش هم نافع تره از این که بره خودشو به درد سر بندازه، خودشو بکشه، دست و پا بزنه، اما تو کجا؟ تو بدعت، تو تبعیت از هوای نفس. الا ان اتباع الاهوا و اتباع البدع بغیر هدى من الله ضلال و کل ضلالت بدعه و کل بدعه فی النار. حواس جمع، تبعیت از هوای نفس، تبعیت از بدعت بدون هدایت از طرف خدا گمراهیه، و هر گمراهی بدعت و هر بدعتی هم در آتشه. ما تو فرهنگ اصحاب خاص اهل بیت علیهم السلام یه نکته مهم می‌داریم. به این نکته مهم توجه کنید. حتی تحت این عنوان بعضیا اومدن یه بابی باز کردن تحت عنوان عرض دین. تو اهل بیت علیهم السلام، تو اصحاب اهل بیت علیهم السلام یه عده‌ای می‌رفتن دینشون رو عرضه می‌کردن. دینو که عرضه می‌کردن یعنی هم اصول عقایدشون رو، تفکراتشون رو، هم بعضی از حتی فروع رو می‌رفتن عرضه می‌کردن. ما اینجوری فکر می‌کنیم یه مهر تأیید میگرفتن. معروف ترین روایت عرض دین برای حضرت عبدالعظیم حسنیه، دیگه همتون میدونید. ولی دقت کنید الان با این زاویه نگاهی که داریم درباره صحبت میکنیم به این روایت دقت بکنید، روایت عرض دین عبدالعظیم حسنی، که وقتی که رسید خدمت امام هادی علیه السلام، وقتی حضرت دیدنشون خود عبدالعظیم حسنی میگه حضرت به من فرمودن مرحبا بک یا ابوالقاسم، انت ولینا حقا. خوش اومدی، خوش اومدی ابوالقاسم که تو واقعا دوست مایی. بعد عبدالعظیم حسنی چی میگه؟ میگه گفتم یا ابن رسول الله انی اريد ان اعرض عليك ديني فان كان مرضيا اثبت علي حتى القى الله عز وجل. من میخوام دینمو به شما عرضه کنم که اگه حقه، اگه درسته، مورد رضایته، ثابت قدم بر این دین وایسم تا وقتی که خدا رو ملاقات میکنم. حضرت گفتم بگو. شروع کرد انی اقول ان الله تبارک و تعالی. ببینید چقدر توحید رو داره عرضه میکنه، توحید رو به امام داره عرضه میکنه. اقول ان الله تبارک و تعالی واحد لیس کمثلی شیء خارج عن حد ان الحدین حد الابطال و حد التشبیه. خدای تبارک و تعالی یکیه، کسی مثل اون نیست، از دو حد خارج، حد ابطال حد تشبیه. یعنی اینجوری نیستش بگیم هیچ شناختی از خدا نمیتونیم داشته باشیم پس ابطال، و اینجوری هم نیستش که بیایم او رو یه جوری معرفی بکنیم که شبیه خلائق باشه. و انه لیس بجسم ولا صورت ولا عرض ولا جوهر. جسم نیست، صورت نیست، عرض نیست، جوهر نیست، بل هو مجسم الاجسام، اجسام او به وجود میاره، مصور الصور اون شکل ها رو به وجود میاره، و خالق الاعراض والجوار خالق عرض و جوهر اونه، و رب کل شیء و مالکو رب همه چیز و مالک همه چیزه، و جائله و محدثه، قرار دهنده، آفریننده و به وجود آورنده همه چیز او، و ان محمدن عبده و رسوله صلوات الله علیه و آله خاتم النبیین فلا نبی بعده الى یوم القیامه، نبی بعد از ایشون نیست. و اقول ان الامام و الخلیفه و ولی الامر من بعدی، شروع میکنه میگه امامای بعد از رسول خدا هم اینه اینه. بعد حضرت یه صحبتی درباره امام بعد از خودشون میکنن که امام حسن عسکری علیه السلامه. بعد میگن حالا مردم با امام بعد از او چه کار میکنن؟ بعد عبدالعظیم حسنی گفت چطور مگه؟ بعد حضرت فرمودن چون دیگه اون رو نمیبینن و اسمش هم حتی حلال نیست بیارن تا وقتی که ظهور بکنه و دنیا رو پر از عدل و قسط بکنه، همون جوری که پر از ظلم و جور شده. بعد عبدالعظیم حسنی همین رو هم تکرار میکنه، میگه بعدش گفتم ان ولیهم ولی الله و عدوهم عدو الله. رفتش به سراغ معراج و قیامت و بهشت و جهنم و صراط و همه اینها. بعد سراغ فرائض، بعد از ولایت شما فرائض نمازن، زکاتن، صومن، حجن، جهاد، امر معروف نهی از منکر. بعد امام هادی علیه السلام فرمودن یا ابوالقاسم هازا والله دین الله الذی ارتضاه لعباده. به خدا قسم اینی که گفتی همون دینیه که خدا رضا داده برای مردم، برای خلائقش، برای بنده‌هاش. فثبت علی ثبتک الله بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. ثابت قدم بر این دین باش که خدا ثابت قدمت کنه در زندگی دنیا و آخرت. آقا عبدالعظیم حسنی کم کسی که نبوده، که یه جورایی مرجع تقلید زمان خودش بوده، یعنی مراجعه میکردن به او برای اینکه حرف دین رو ازش بشنون. او در این رتبه احساس نیاز میکنه به اینکه دینش رو عرضه بکنه. اون وقت چه دینی، چه بخش از دین؟ توحیدش رو عرضه بکنه. بعد وقتی هم که میاد عرضه بکنه، امام نمیگه عبدالعظیم حسنی خب اینا چیه که تو داری به من عرضه میکنی؟ نه، امام میشنوه. بعد اون قسمتی هم که عبدالعظیم حسنی بهش اشراف نداره، اون قسمت رو که امامت بعد خودش هستم تکمیل میکنه. باز عبدالعظیم حسنی ادامه میده، باز امام میشنوه. آقا من طلبه ی عالم اعتقاد باید داشته باشم یا دارم؟ چند بار اینا رو عرضه کردم به اهل بیت علیهم السلام. بخش اعظمی از احادیث ما مربوط به توحید و خداشناسیه. تازه اگر توحید رو با اون گستره ای که امام معظم رهبری در طرح اندیشه کلی گفتن که دربارش صحبت کردیم تعریف کنیم، اصلا توحید میشه روح حاکم بر همه روایات ما. شما فقط تو توحید شیخ صدوق حدود 583 تا حدیث میبینید تو 67 باب. خیلی از ادعیه ما همش معرفی خداست. دعای مجیر، دعای جوشنکبیر، دعای عرفه، دعای ابوحمزه، دعای سما، دعای عشرا، دعای مشلول، همین دعای ما، دعای استشی، دعای عدیله، مناجات خمس عشر، دعای ابوحمزه سومالی، دعای کمل، اینا رو خیلی اصلا صحیفه سجادیه رو ببینید، همون دعایی که برای مثلا مرزدارا هم از اونم دعای خداشناسیه. ولی ما اینا رو واقعا به عنوان منبع خداشناسی نمیبینیم، ما اینا رو به عنوان منبع توحید نمیبینیم. باید یه انقلابی را بندازیم در باره خداشناسی از منظر قرآن و اهل بیت علیهم السلام. باید معارف توحیدی قرآن و احادیث از غربت بیرون بیان. صحیفه سجادی بعد از غربت بیرون بیاد. خدا میدونه صحیفه سجادی یه کتاب توحیدیه که اگر کسی بره رو توحید صحیفه سجادی کار بکنه، ایمانش به توحید کل جبل راسخ میشه. ولی ما اینجوری نگاه نکنیم. چند تامون رفتیم خدا ایش از این منظر سراغ قرآن رو باید یک بار، حتی یک بار کسی قرآن رو مطالعه کرده برای تقویت توحیدش، یه بارا ما کلات کتاب عقاید فلان، عقاید فلان، کلام فلان، اینا رو رفتیم خوندیم. من نمیگم اینا رو نخونیم، من مخالف اینا نیستم، ولی خب آقا قرآنم یه کتاب توحیده دیگه. من یه بار این 604 صفحه قرآن که با این خط درشت نوشته شده، اگه بخواد به صورت کتاب نوشته بشه که اندازه قلمش به اندازه قلمای معمولی باشه، چی فکر میکنی چند صفحه میشه؟ خیلی زیاد بشه 250 صفحه میشه دیگه، خیلی زیاد بشه. ما 250 صفحه کتاب که اول تا آخرش توحید و خودشناسی، یک بار با روی کرده توحیدی خوندیم. به این آقا همین آیه‌ای که دیروز آیه چند و 76 سوره توبه بود دیگه خوندن، یه کلاس تفسیر بود دیگه، از اون عزیزون حکیم آخرش که یه توحیده دارن مطلب خداشناسی بیرون میارن، اونم با اون روی کردی که سال 53 تو طرح کلی اندیشه اسلام گفتن که توحید اگه خدا یکیست و دوتا نیست و اینا باشه که به درد چندانی نمیخوره. اصلا تو بعضی جا هم که گفتن اصلا این با شرک هم تفاوت خاصی از لحاظ کار کردش توی زندگی، و دل اون بیرون میاره این عزیزون حکیم، چون اینجا در کنار اون ولایت پیوست، ولایت و پیوستگی بین مسلمان ها اومده، یعنی شما اگر ولایت و پیوستگی رو داشته باشید، اتحاد داشته باشید، عزت خدا در جریان زندگی شما جاری میشه، اون استحکام الهی در جریان زندگی شما وارد میشه. توحید، من در این سطح هم نمیگم، اصلا در این سطح هم نه، این سطحش یه مقدار بالاست. فقط من یک بار، یه بار قرآن رو خونده باشم به این نیت، بیام خدایا این کتاب توه، خودت رو توش معرفی کردی، من میخوام بیام این کتاب رو بخونم برای اینکه تو رو بشناسم. روایات، یه بار یه دونه از این کتابا، یه دونش مثلا میگم، ما کتاب توحید شیخ صدوقمون یه کتاب، نوادر الاخبار مرحوم مولا حسین فیض کاشانی، اصلا بعضی رو ما اصلا ندیدیم، نشنیدیم، یه بار جلدش هم ندیدیم. مثلا احتجاج مرحوم تبرسی یا تبرسی، معرکه است. شما یه بار اینو بخونین، مجلدات احتجاجات بهار رو، اصلا مجلدات با همین عنوان احتجاجات، یه جورایی الاحتجاج مرحوم تبرسی رو بخواید مثلا تو کتاب بهار الانوار ببینید، میشه اون مجلدات احتجاجات. علل و شرایع شیخ صدوق، آخه حیف نیست یه بار طلب علل و شرایع شیخ صدوق نخونده باشه؟ دنیای از مفاهیم اعتقادی توشه. تصحیح اعتقادات امامی شیخ مفید و طلب، اصلا ندونه شیخ مفید همچین کتابی داره، نمیدونم واقعا چرا. مثلا کتاب توحید و کتاب الحجه اینا کافیه شریف، ما یه بار نخونده باشیم. آه چی خوندیم؟ من یقین دارم هر کسی بره سراغ روایاتی که روایات اعتقادی ماست، به ویژه روایات توحیدی، با همه وجودش خواهد سوخت و احساس حسرت خواهد کرد. و من دعا میکنم خدا بتونه به کمک خدا بتونه این حس حسرت رو برش غلبه بکنه، افسرده نشه. باور بکنید، یه بار شما برید توحید شیخ صدوق رو بخونید اول تا آخر، همش میزنید تو سرتون این بوده و ما نرفتیم سراغه. یه بار علل و شرایع شیخ صدوق رو بخونید، باور کنید وجودتون میشه حسرت. یه بار احتجاجات بهار یا الاحتجاج مرحوم تبریزی رو بخونید، یه بار دیوانه میشید. حرفم تمام. من اون حرف رو تکرار میکنم، میتونم کلاس داری کنم، ولی دارم دست و پا میزنم، دارم التماستون میکنم که تو برنامه ریزی هامون تغییر ایجاد کنیم. ما الان توی این سیر مطالعاتی که به شما دادیم، مبنامون بر این بوده که شما با روایات و آیات انس بگیرید. ما تو سیر مطالعاتی میرسیم به قرآن، به شما میگیم سه دور قرآن رو بخونید. میرسیم به تفسیر، میگیم حتما باید تفسیر بخونید. میرسیم به معارف قرآن آیت الله مصباح، میگیم حتما باید شما این رو بخونید. میرسیم به حدیث، میگیم حتما شما باید یه دور حدیث بخونید. همه تلاشمون رو کردیم کتاب‌های انتخاب بشه که کتاب‌ها مبتنی بر قرآن و روایات باشه. میرسیم به تفاسیر شهید مطهری در 15 جلد. اونجا خواهش میکنم این برنامه ریزی که انجام شده رو با یه صلابت، با یه استحکام، با یه استقامت، با یه نظم ویژه طی کنید. اگر به من بگم مدرسه تربیت و رشد اسلامی بعد از این دوره حدوداً 3 سالش بناس چه اتفاقی رو تولید کنه، توی یه کلمه میگم بناس طلبه رو، یا اون کسی که طلبه نیست ولی میخواد تو فضای اندیشه دینی به جایی برسه، با قرآن و روایات به اون شیوهی که آقا در طرح کلی اندیشه اسلامی میگن آشنا بکنه، یعنی بتونه این قرآن و این احادیث رو ربطشون رو با زندگی شبان روزی، زندگی فردی، زندگی اجتماعی و در یک کلام بتونه ربط اینا رو با تربیت انسان متوجه بشه و با همه وجودش این ایمان رو پیدا بکنه به این منبع عظیم. یه مقدار بیشتر انگیزه به خرج بدید، خدا ایشالله به هممون کمک بکنه که بتونیم خادم دینش باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.